با سلام و احترام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی، جلسه چهارم از تاریخچه مکاتب روانشناسی رو با همدیگه مرور میکنیم. فصل دوم، پایه های فلسفی علم روانشناسی، فیلسوفان یونانی، نقش فلسفه و زیست‌شناسی در شکلی روانشناسی و همراه با چند تا تست. خب، مقدمه بر نقش فلسفه و زیستشناسی در شکل‌گیری روانشناسی رو بگیم. علم روانشناسی دو تا پایه داره، تاریخی و اطلاعاتی، که شامل فلسفه و زیستشناسیه. بنا به نظر لاوسون و همکارانش، بنیادهای فلسفی و زیستشناسی رشته روانشناسی روی ماهیت ارتباط بین ذهن و بدن قرار گرفت. دکارت با بررسی ساختارهای جسمی حیوانات به این نتیجه رسید که انسان در انسان فعالیت‌های غیر ارادی به مغز و فعالیت‌های ارادی به ذهن مربوط میشه، و از اونجایی که حیوانات فاقد ذهن هستند و انسان‌ها دارای ذهنن، فقط انسان‌ها توانای انجام اعمال ارادی رو دارن. و در بررسی تاریخ روانشناسی باید به بنیانهای مؤثر در شکل‌گیری اون مثل فلسفه و زیستشناسی توجه کرد. فلسفه پرسش‌های موجود در مورد انسان رو پاسخ میده. از جمله این پرسش‌ها رابطه ذهن و بدنه که این موضوع قبلا به طور کامل در حوزه فلسفه مورد مطالعه قرار می‌گرفته، چون که این پرسش‌ها از طرف فیلسوفان مطرح شده بود. ولی همکنون بعضی از شاخه های روانشناسی مثل روانشناسی فیزیولوژیک به انهای مختلف در صدد بررسی جنبه های مختلف اون هستش. بحث هایی که در روانشناسی با موضوع مغز و رفتار مطرح میشه شکل جدید پرسش قدیمی ذهن و بدن هستش. زیستشناسی و شاخه‌های مختلف اون تأثیر زیادی بر شکل‌گیری و رشد و توسعه رشته روانشناسی داره. بنیانگذار رشته روانشناسی از نظر تحصیلات دانشگاهی فیزیولوژیست بود. بقراط به عنوان یک پزشک در یونان باستان معتقد به نوعی تیپ بندی در بین افراد بودش. اون معتقد بود که افراد به چهار تیپ تقسیم بندی میشن که عبارت از دموی، سودایی و صفرایی و بلغمی. اینجا در باره تاریخچه آسیب شناسی روانی بگم که بقراط معتقد بود این چهار مایه مهم به بدن بر سلامت جسمانی و روانی تأثیر داره و مقدار بیش از حد هر یک از این مایات میتونه تغییرات در شخصیت و رفتار رو توجیه کنه. مثلا مقدار بیش از حد سودا فرد رو افسرده میکنه که مالی خولیایی بهش میگفتن، و مقدار بیش از اندازه صفرا میتونه باعث این بشه که فرد مضطرب و تحریک پذیر باشه اگر صفراوی باشه. بلغم خیلی زیاد هم میتونه به صفت آرام و شاید بی تفاوتی منجر بشه و که بهش میگن بلغمی. و خون بیش از حد میتونه باعث بشه که فرد دچار تغییرات خلقی بی ثبات بشه که دموی مزاج بهش میگن. حالا انشالله اینو در آسیب شناسی مرضیتون با هم بعدن بررسی میشه که از نظر دوره های رشدی از کودکی تا 15 سالگی رو میگفت خون بر سایر اخلاط غالبه و این دوره محیط بدن گرم و مرطوبه، پس بنابراین زمین های رشدی بسیار مساعده. جنب و جوش، شادابی و تراوت از این مشخصات این دوره بود، همون دموی مزاج. درک مفاهیم از سوی فرد سطحیه و مسئله و مشکل برای معنای چندانی نداره و او به آینده بی توجهه و در واقع شادی و خوشحالی سطحی به سر میبره. و زمانی که فرد صفراوی مزاج هست، از نظر دوره رشدی از 15 سالگی تا حدود 35 سالگی معتقد بود که ترشح و قلبه صفرا به اوج و شدت خودش میرسه و محیط بدن در این دوره سرد و مرطوبه و از جمله رفتارهاش تلاش و جستجوگری و بیقراری و تندخویی و بسیاری از حالتهای دوره جوانی که از ویژگیهای این مقطع از رشد هستش. در مورد سودا مزاج ها می گفت که سودا از 35 سالگی تا حدود 60 سالگی هستش که بر سایر اخلاط غلبه داره. محیط بدن در این دوره گرم و خشکه. از ویژگی این دوره و نوع شخصیت سودایی بروز حکمت در گفتار و رفتار، رایه پند و اندرز و ظهور معرفت و عقل و انتظام در امور زندگی، دوراندیشه و صحت نظر در عواقب امور و ثبات رأی و کم شدن رنگه. از نظر خصوصیت روانی سودایی ها مردمی جدی و با اراده و مثل دموی مزاج ها فعال و پرکارن. بلغم این مزاج ها می گفت از حدود 60 سالگی یعنی آغاز دوران کهولت بلغم و سایر اخلاط غلبه می کنه و محیط بدنی در این دوره سرد و خشکه که شخصیت سرد و بی‌عاطفه داره، لاغره، کم انرژی، فراموشی، بیحالی، بیخوابی و عدم شفافیت پوستی و مو داره که از خصوصیات پیری و ناتوانی میتونه باشه. خب من اینجا اضافه میکنم بغراد مغز رو عامل هوشیاری و مهمترین عضو بدن میدونست، چون که این نکته مهمه که بدونیم تا قبل از بغراد اعتقاد بر این بود که قلب جایگاه زندگی، هیجان و حیات روان هستش. خب طبقه بندی بیماری های روانی به وسیله بغراد ساده و روشن اما ناقص بود. دوستان، او بیماری های مهم روانی مثل ایپلکسی، سر و مانیا، مال خولیا و کمتوانی ذهنی میدونست. به نظر بغراد بیماری هیستری که در اواخر قرن 19 به عنوان نوروز یعنی روان نژند شناخته شد، صرفا نوع اختلال جنسی خاص زنان بود و بغراد اون رو چنین تفسیر میکرد که رحم سرگردان در جستجوی بچه است. این نظریه بیش از 2000 سال مورد قبول متفکران بود. خب این باید بدونیم که نوشته های بغراد و گالون اساس مدل علمی رفتار ناباهنجار رو تشکیل داد. حالا خب حالا بعد از یکی از مشاهدات بغراد که شباهت بسیار یکم نظریات ثابت داره، بغراد میگه که خواب نه تنها خواسته مربوط به واقعیت روزمره رو بیان میکنه، بلکه خواسته مربوط به گذشته رو هم خاطر نشان میکنه. که بعد از اون حالا انشالله برای افلاطون و سقراط و اینها صحبت خواهیم کرد. فقط چون بحث از بغراد اومد اینجا بسد، من لازم میرسم یه سری در مورد این تیپ شناسی صحبت کنم که در این کتابتون خیلی کم و خیلی مختصر گفته بود و من کامل بهتون اینجا توضیح دادم. هرمان ابینگ هانز میگه روانشناسی گذشته طولانی ولی تاریخچه‌ای کوتاه داره. یه نکته‌ای هست دوستان اینجا. تاریخ رسمی روانشناسی به عنوان یک علم مستقل از سال 1879 در آلمان توسط ویلهلم وونت آغاز شد، اما پیشینه روانشناسی نسبتاً طولانی و متنوعه. پیشینه روانشناسی از حدود 50,000 سال قبل شروع میشه، زمانی که بعضی از انسان‌ها، انسان نماها که به شکل گروهی زندگی می‌کردند، در زمان فراغتشون از نیازهای زندگی به پرسش‌های زیربنایی در مورد معنای وجود، زندگی و جامعه می‌اندیشیدند. بعدها که این پرسش‌ها به طور منطقی توسط فیلسوفان و اندیشمندان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت منجر به بنیانگذار رسمی علم روانشناسی و بدن حرفه روانشناسی شدش. زمانی که تمدن‌های در گوشه و کنار دنیا به وجود اومدن، انسان اندیشیدن در مورد خودش رو آغاز کرد. شروع تمدن‌های بزرگ تحت تأثیر سه واقعه تاریخی مهم قرار داشت که مهمم هست، میتونه یه سوال باشه. پایه‌گذاری کشاورزی برای فراهمسازی ثابت غذا، اختراع نوشتن برای ثبت و نگهداری اطلاع در مورد رودخانه‌ها، آب و هوا، سازمانیابی سیستم‌های پیچیده برای تنظیم و کنترل تبادل کالاها، خدمات و دارایی و 4 تمدن بزرگ اولیه در اطراف رودخانه‌ها و دره‌ها شکل گرفت. یکی تمدن سومری ها در بین رودخانه‌های دجله و فرات، دوم تمدن مصری ها در دوره رود نیل، سوم تمدن هندیان نزدیک رودخانه ایندوس و گنگ، و چهارم تمدن چینی ها در کنار رودخانه زرد در مرکز چین. خب هر یک از این چهار تمدن الگوهای مشابه از توسعه و رشد رو داشتند و تبادل و توسعه عمومی شکلی از تبیین تبدیل به وسیله جهت انسجام و توجیه روابط خاص بین افراد، اقشار و طبقه گردیدش. یه تست اینجا هست دوستان، کدام یک از فیلسوفان زیر افراد را فیلسوفان افراد را تقسیم میکرد که بقراط میشه؟ خب میرسیم به جاندار پنداری و انسان انگاری. طبیعت و وقایع طبیعی نزدیکترین و بلافاصله ترین پدیده هایی بودند که زندگی انسان رو تحت تاثیر میذاشتن. یعنی طبیعت زنده است و انسان برای بقای خود در ارتباط تنگاتنگی با طبیعت قرار میگیره. به همین جهت انسان برای توصیف طبیعی پیشبینی و حتی کنترل پدیده‌های طبیعی نیازمند سیستم‌های تقویمی منسجم است. خب یکی از اولیه‌ترین سیستم‌های تبیینی در زندگی انسان جاندارپنداری بود. این هم لاوسون و همکارانش با کیفیتی انسانی در نظر گرفته میشه که انسان تلاش میکرد با آنها تجربه برقرار کنه یا همینطور میتونیم تا همینجا بگیم و انشالله. یه نکته هست اینجا، جاندار پندر جادوگری، خب اینی که گفتیم نکته و یه دونه تست میتونه باشه، کدام یک از گزینه های زیر درباره دوره سحر و جادو صحیحه که سعی میکردن ارواح رو تحت تاثیر قرار بدن. و تا همینجا بحث رو تموم میکنیم و انشالله تأثیر فلسفه در شکل گیری روانشناسی رو جلسه بعد خدمتون خواهیم گفت و فصل دو رو جلسه بعد تمام میکنیم. شما رو به خدای یکتا میسپارم.